الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث السفراء الاكرمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة وشفيع الأمة إمام الأئمة أسوة الأمة حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد و على آله و اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. آیه ای را که انتخاب کردم در شب اول این مجلس خدمت حضار محترم، اعم از برادران و خواهران گرامی، در شب اول محرم الحرام خدمتتون ترجمه کنم، مختصری توضیح عرض کنم، روایاتش را در زیلش عرض کنم، آیه 186 سوره آل عمران. ترجمه ابتدایی این آیه شریفه اینه که خداوند متعال شما را خواهد آموخت، آزمایش خواهد کرد و مبتلا خواهید شد، هم در اموالتون هم در انفس و جانهاتون، و خواهید شنید ای پیامبر و ای مسلمان ها از کسانی که قبل از شما کتاب به آنها داده شده، یعنی از یهود و نصارا، و همینطور از مشرکین آزار زیادی را خواهید شنید. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا، هم از مشرکین هم از اهل کتاب اذیت و آزار زیادی را خواهید شنید و خواهید شنید. اما اگر صبر پیشه کنید و تقوا و پروایی از خدا داشته باشید، این ثبات قدم و پروایی از خدا سبب نجات شما و موجب اینه که شما در آینده موفق بشید. مستحضرید بعد از هجرت رسول گرامی اسلام به مدینه، مدینه را سه طیف تشکیل می‌داد. جمعی از و گروه تشکیل دهنده مدینه، یکیشون مشرکین بودند، بت پرستان بودند و سنگین بودند. طایفه و طیف دوم تشکیل دهنده مدینه عبارت بودند از اهل کتاب، یهود و نصارا، و طایفه سوم تشکیل دهنده مدینه عبارت بودند از مسلمانان نوپا، بخشی از خود مردم مدینه و بخشی از مهاجرین از مکه به مدینه. و به لحاظ مالی هم این دولت نوپای اسلامی بسیار ضعیف و در فقر بودند و مسلمانان هم از فقر رنج می بردند. که در یکی از زمانها پیامبر اسلام طی نامه به یکی از ثروتمندان یهود که هم پیمان با مسلمانان بودند نامه نوشت و از او تقاضای کمک مالی کرد، به نام فنحاس ابن آزورا. وقتی این نامه پیامبر را این مرد یهودی ثروتمند خواند، جمله ای را گفت که این جمله باعث ناراحتی مسلمان شد. گفت: مردم یهودی ها بدانید ان رب محمد احتاج الینا، خدای پیامبر، خدای محمد ابن عبدالله به ما نیاز داره، احتاج الینا، به ما نیاز داره. همونی که خداوند متعال در قرآن میگه، گفتن ان الله فقیرون و نحن اغنیا، خدا فقیر است و ما اغنیا هستیم. اینجاست که خداوند متعال در این آیه می فرماید حتما آزموده خواهید شد، ولتبلون، مبتلا خواهید شد، در بلا قرار خواهید گرفت، فی اموالکم و فی انفسکم، هم نسبت به اموال و سرمایه های مالی و اقتصادی، هم در جانتون خداوند متعال شما را خواهد آمود، آزمایش خواهد کرد و شما در بلا و در سختی قرار خواهید گرفت. در یک حدیثی امام صادق علیه السلام می فرماید که لا خیر فی مؤمن فی ما لا یحب جمع المال، خیری نیست در کسی که دوست ندارد اموال را جمع کند. لا خیر فی من لا یحب جمع المال، خیری در کسی که دوست ندارد مال را جمع کنه نیست، اما من حلالین، اما از طریق حلال. کسی که دوستدار جمع کردن مال از طریق حلال نیست، خدا خیری در او قرار نداده. بعدا امام صادق فرمود یکف بهی وجهه، با این مال آبروی خیش را حفظ می کند و چهره خیش را و دست خیش را پیش دیگران دراز نمی کند و یقضی بهی دینه، دینش را پرداخت می کند و یصل بهی رحمه، بستگان رحمی خودش را با این مال صله رحم می کند. در این صورت علا ای حال خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید خداوند متعال شما را مبتلا خواهد کرد، فی اموالکم و فی انفسکم، و در جانهاتون خدا شما را خواهد آزمود. این ابتلای الهی در جان نمونه هایی دارد، مظاهری دارد، من جمله مظاهر یکیش مرضه. خداوند متعال شما را در جانتان به واسطه امراض خواهد آزمود و آزمایش خواهد کرد. روزی رسول خدا به اصحابش گفت اصحاب من، کی دوست داره همیشه سالم باشه مریض نشه؟ اصحاب گفتن ما دوست داریم صحیح و سالم بشیم، مبتلا به مرض نشیم. پیامبر ناراحت شد، گفت شما دوست دارید الاغ‌های سیاله باشید؟ الاغ باشید؟ سیاله باشید؟ دوست ندارید اصحاب بلا و اصحاب کفارات باشید که بعضی از گناهان کفاره نیاز داره و بعضی از امراض بدنی کفاره گناهانه؟ دوست نداری؟ برای بعض مؤمنین منزلتها و مقامهایی هست که جز با بعضی از بلاهای بدنی و بعضی از این امراض بدنی انسان مسلمان و مؤمن موفق به نیل و رسیدن به بعضی از اون منزلها و منزلتها نمیشه. خداوند متعال شما را مبتلا خواهد کرد، هم به اموال هم در انفس. در انفس همینطوره. حالا یکی از مصادیق انفس جهاد فی سبیل الله. میگه میشه انسان در دنیا داره داد و ستده، چیزی نداده به ستانه؟ جهاد نکرده، مبتلا نشده، آزمایش نشده، به مقامات معنوی و عالی برسه؟ امکان نداره. دنیا داره ستد و داد و ستده، تا چیزی ندی نمیگیری، بلکه باید دو برابر آنچه را که میگیری بدهی. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جنگ احد 46 ضربه به بدن مبارکش وارد شده. شاعر شعر جالبی داره، میگه امیر مؤمنان زخمها عاشق بدن تو است، چه در دنیا چه در آخرت، ببخشید چه در زمان ممات چه در زمان حیات، گویا جراحتهای بدنی عاشق تو اند. فرعیناک مسخنم به جراحی، ما بدن تو را مالامال از جراحتها و زخمها میبینیم. انسان مسلمان باید خود را آماده کنه و نمیشه. بعدن خداوند متعال میفرماید ولا تسمعن، ای پیامبر تو نه تنها جمع با نون تأکید ثقیله، یعنی حتما یقینا خواهی شنید از کیا؟ من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم، هم از اهل کتاب، و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، آزار زیادی خواهید شنید. سخنان زیادی را به دروغ به شما نسبت خواهند داد. مسلمان و مؤمن باید خود را برای سماع و برای شنیدن تهمتها، نسبتهای ناروا، به تعبیر قرآن اذن کثیرا فراهم کنه. این گونه نیست. باز هم سخنی و زندگی نامه از جمله از فراز زندگی امیر مؤمنان به یادم آمد. وقتی از در مسجد کوفه رفت بیرون، یکی از دشمنان امیر مؤمنان آمد گفت علی، نه با تو بیعت می کنم، نه در جنگ با تو مشارکت می کنم، نه در نماز جمعه و جماعتت شرکت می کنم. امیر مؤمنان فرمود منم اصلا عطاعت و سهمت را از بیت المال قطع نمی کنم و من هم متقابلا تو را به هیجان خشم در نمی آرم، سهم و عطایت را قطع نمی کنم مادامی که مسلمانان از دست تو در امانند. او میگه علی، من در جنگ شرکت نمی کنم، با تو بیعت نمی کنم، در جماعت و جمعت حضور پیدا نمی کنم. امیر مؤمنان فرمود منم سهم و عطایت را از بیت المال قطع نمی کنم مادامی که مسلمان ها از دست تو در امانه. ببین ولتسمعن، خواهید شنید، فعلا فعل مضارعه، نه معناش اینه که شنیدی، خواهید شنید ای پیامبر در این رسالت جهانی تو، خواهید شنید هم از اهل کتاب امثال فنحاس ابن آذورا، هم از مشرکین امثال عبدالله ابن عبی که وقتی رسول خدا سوار بر اولاق وارد جمعی شد که عبدالله ابن عبی اونجا بود، آیات قرآن را خواند، خواب پیامبر سوار اولاق بود، اولاق یه مقدار گرد و غبار کرد، این عبدالله ابن عبی عباش را جلو بینیش گرفت، گفت گرد و غبار کردی، ما را اذیت و آزار کردی، من به حرفای تو گوش نمیدم، نمیشنوم چی میگی، اصلا اینجا نیا، اگر کسی از جمع ما آمد پیش تو اون وقت شما آیات قرآن بخوان، دوست ندارم. بعضی از مسلمان ها بسیار ناراحت شدن، در صدد در آمدن عبدالله ابن عبی را تنبیه کنن، پیامبر اسلام فرمود هیچ کاری با او نداشته باش. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، آزار زیادی خواهید شنید، نسبت ها و تهمت های ناروای زیادی را خواهید شنید. و این تصبروا و تتقوا، اگر صبر پیشه کنید، اگر پروایی از خدا داشته باشید، فإن ذلک من عزم الامور، این عزم اموره. پس یکی از انفس مصادیقش مرضه، که یک حدیث دیگری هم که سالیان پیش خوانده بودم دوباره یادم آمد خدمتتون عرض کنم، حدیث جالبیه. امام صادق فرمود لولا ثلاثون فبن آدم لما تأثر رأسه شیئون، اگر سه ویژگی در آدمی زاد نبود هیچ چیزی قدرت مهار و کنترل بنی آدم را نداشت، هیچ چیزی سر بنی آدم را خم نمی کرد، آدمی زاد را تسلیم نمی کرد. سه چیز میتونه آدمیزاد را مهار کنه، کنترل کنه، متواضع کنه، تسلیم کنه. یک المرض، یکیش مرضه، یکیش فقره، یکیش مرگه، اینا میتونن آدمیزاد را کنترل کنن، متواضع کنن، تسلیم کنن. فقر و فاقه و نیاز و ناداری آدمی را به رخ آدمی بکشند. بعدا امام صادق فرمود و انه نه لفیه و انه لوصاب، با اینکه ست و صفت در آدمی زاد هست، هم مرض هست، هم فقر هست، هم مرگ هست، در این حال دست و خیزش زیاده و انه لمعه نه لوصاب، جست و خیز زیاده. به قول ما بعضی بچه ها هستن یه مقدار شیطنتشون زیاده، میخوان از دیوار سه سفید برن بالا. امام صادق فرمود با وجود همه این اوصاف که هر کدام میتواند آدمی زاد را کنترل کنه، در این حال آدمی زاد وساب دست و خیز زیاده، گویا نمیخواد باور کنه سراپای وجودش نیازه، نمیخواد باور کنه از ذات خود هیچ ندارد و سراپای وجود وابسته است. هر چه هست لطف خداست، هر ثروتی، هر قدرتی، هر مکنتی، هر جاهی دارد، همه برگرفته از لطف خداست و امتحان الهی و آزمایش الهیه. خواهی شنید ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذین اشركوا اذن کثیرا. اما و این تصبرو، اگر صبر پیشه کنید، اگر شکیبایی داشته باشید، اگر پروای از خدا داشته باشید، این ذالک من عزم الامور. در حادثه عاشورا که هر سال به لطف و برکت و عنایت پروردگار اون خلوص و اخلاص حسین علیه السلام ببینید چه کرده، بعد از هزار و قریب 500 سال ببینید چه کار کرده. این خلوص، این اخلاص، این صبر، این تقوا، تقوای حسین، استقامت حسین این آثار و برکات را برای جهان و برای من و شما به ارمغان آورده. و الا حسین هم به سان جدش رسول خدا اذن کثیرا رو شنید. وقتی روز عاشورا میخواست نماز بخانه، یه عده‌ای بارها شنیدید فرجه نمیدادن حسین نماز بخانه، گفتن حسین تو نمازت قبول نمیشه، جایگاه جهنمی، نماز بخونی برای چی؟ نماز بخونی برای چی؟ اما حسین علیه السلام صبر و استقامت و مقاومت و تقوایش این ذالک من عزم الامور شد، مایه نجات خودش و انشاءالله شیعان خودش، ارادتمندان خودش، من جمله جمع حاضر انشاءالله در فردای قیامت شده و خواهد شد انشاءالله. اما باید ابتلا باشه، بارها شنیدید مردم کوفه در این ابتلای الهی بازنده شدند. لتبلون نفی اموالکم و فی انفسکم. اما در این ابتلای الهی مردم کوفه بازنده شده. فرزدق شاعره میگه من وارد مکه شدم در خیمه یکی از بزرگان، الان اسم اون بزرگ یادم نیست، گفت فرزدق حسین را دیدی؟ گفتم حسین را دیدم. گفت دعوتت نکرد؟ گفت چرا، دعوتم کرد، اما من به مردم کوفه خوشبین نبودم. گفت که ما در خبرها خواندیم حسین پیروز خواهد شد. به فرزدق شاعر گفت حسین پیروز خواهد شد و شمشیرها بر بدن حسین و اصحاب حسین کارگر نخواهند شد. تا این جمله را گفت فرزدق میگه من یک آن خودم به خودم گفتم نکنه راست بگه، حسین پیروز خواهد شد، من او را یاری کنم. اما خودم به خودم بعد از شنیدن این سخن چند لحظه فرو رفتم در خودم، گفتم وا ویلا، اینقدر انبیا کشته شدن، اینقدر مردان خدا در راه نشر آموزه های خدا کشته شدند،
حسینم یک، حسینم یک.
لذا اون سخن در من کارگر می افتاد. خدا رحمت کند مرحوم شیخ ششتری در کتاب قاموس رجال میگه این آقا شنیده بوده شمشیرها بر بدن کارگر نخواهد شد، خیال کرده اینا کشته نخواهند شد. نه، معنای کارگر نشدن شمشیرها بر بدن معناش کشته شدن نیست، کشته نشدن نیست، معناش اینه که اینا اینقدر به حسین ارادت خواهند داشت که اصلا احساس نخواهند کرد ضربات شمشیر را. مرحوم شیخ ششتری در کتابش میگه درسته که در تاریخ آمده و در روایات آمده شمشیرها کارگر نخواهند شد، اما معناش پیروزی سوری و ظاهری نیست. از امام صادق سؤال شد اصحاب امام حسین چگونه تحمل کردن ضربات شمشیر را، فرمود مثل که یک ناخون دیگرت را بخارانی. چقدر احساس کردن؟ این عشق و علاقه به حسینه، اصلا احساس نمی کنه شمشیر بر بدن اون کارگر، احساس نمی کنه شمشیر بر بدن اون تأثیر می کنه. و وقتی که حالا قرزم جمله اصلی این بود، وقتی امام حسین به فرزدق گفت فرزدق مردم کوفه را چگونه میبینی؟ تحلیل ها زیاده، من یکی از تحلیل هاشو میگم، همه تون شنیدید این جمله فرزدق را حاکی از درایت و هوشمندی فرزدقه به لحاظ فکری و روانی و روحی، کار به مقام عملی ندارم. فورا فرزدق به امام حسین گفت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلب هاشون با توه اما شمشیرهاشون بر علیه توه. چجوری میشه انسان قلبش با یکی باشه شمشیرش بر علیه همون باشه؟ این ضعف ایمانه. بعضی وقتا بندم حق میدم، میدونم حق با شماست، میدونم حق با شماست، اما دفاعی از شما هزینه داره، دفاع از شما هزینه داره. میدونم فلانی به شما زد، میتونم در دادگاه شرکت کنم، حقم با شماست، اما میدونم مثلا این طرف گلدوره، اگر بیام مثلا بر علیه او شهادت بدم فردا برای من هزینه اقتصادی داره، هزینه جانی داره، از حق میگذرم، چشمم رو میپوشانم. اینی که خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماید لتبلون قطعا آزموده خواهید شد فی اموالکم و فی انفسکم، گفت قلوبهم معک، قلب هاشون با شماست، شما رو میشناسن، اما سیوفهم علیه، شمشیرهاشون بر علیه شما. همینطور میشه، همینطور میشه. دیگه مردم کبارها این سخنران رو از بند و دیگران شنیدی، دیگه ارادت من تر از مردم کوفه به خاندان اهل بیت در عراق هیچ مردمی نیستن، هیچ مردمی. کوفه کوفه امیر مؤمنانه، ارادتمندان به خاندان اهل بیته، اما دنیا دنیای داد و ستده، تا چیزی نگی چیزی نمیگیری، تا مقاومت نکنی استقامت نکنی هزینه نکنی بهره و فائده هم نمیبری. اینجا که امشب میخوام عرض ارادت کوتاهی بکنم خدمت مسلم ابن عقیل، وقتی فوج مردم کوفه ایمان می آوردن و به ایمان که نه منظورم بیعت می کردن به ایمان می آوردن و دعوت می کردن بر حسب صورت، اونم گزارش هایی که به امام حسین می رسید گزارش ها بسیار مثبته. مردم کوفه سخت نیازمند و سخت ارادتمند و سخت شیفته ورود امام حسین هست. اما وقتی که فرماندار شهر عوض شد، عبیدالله ابن زیاد آمد، اون مرد خشن قلدر آمد، مردم احساس خطر کردن، تهدید کردن، ارعاب تر، توئید تر، تهدید تر، بعضن تسمیع تر، که کار دولت‌های جائر اینه با تهدید و تسمیع، ادهی را با تسمیع، ادهی را با تهدید برای به نیرو برای خودشون جذب میکنن. میگن مسلم ابن عقیل در اون روزهای آخر حیاتش وقتی در مسجد کوفه نماز خوان، برگشت دید دیگه احدی با اونی ولیس معه احدون، احدی با مسلم ابن عقیل نبود. وقتی نمازش تمام شد برگشت، همه مردم رفته بودن، لا یدری اینه یذهب، نمیدانست کجا بره، نمیدونست کجا بره. اینه که قرآن میگه لتبلون نفی اموالکم و فی انفسکم، نمیدونست کجا بره. مشکل، مشکل مردم، مشکل فکری نبود، مشکل علمی نبود، مشکل شناخت نبود. ما مشکلمون مشکل شناخت نیست، مشکل عمله، مشکل ضعف ایمانه، مشکل ضعف اراده است، مشکل عدم تفکره. نه مشکل، مشکل اینه که ما نمیدانیم حسین فرزند رسول خداست و محبوب رسول خداست و حسن پیامبر خدا او را دوست داره، او را بوسیده، گفته خدا یا من حسین را دوست دارم و هر کس را که حسین را دوست بداره دوست بدار. اینطوری نیست، حداقل مشکل مردم کوفه این نیست. اینجاست که وقتی امام حسین علیه السلام در راه می آمد، دو نفر اسدی از کوفه آمده بودن بیرون و دیگه بودن که مسلم ابن عقیل را در کوفه کشتن، جنازه اش را از بالای دارالعماره تپتاب کردن، پاهای او را تو کوچه های کوفه میچرخ، بدن او را میچرخاندن. دو نفر اسدی از طایفه بنی اسد میگه ما داشتیم این وضع را دیدیم، از میرفتیم از کوفه بیرون، وقتی دیدیم حسینم به سمت کوفه میاد، ما خودمون خجالت کشیدیم، یعنی این عاطفمون اجازه نداد این خبر ناگوار را خدمت حسین عرض کنیم. احساس کردیم حسینم از دور داره نگاه میکنه ببینه کسی از مردم کوفه به سمت مکه میاد، خبر بگیره اوضاع کوفه چه خبره. میگه احساس کردیم حسین ما را دید و ما او را دیدیم، منتظر بود خبری از کوفه بگیره، اما چون خبر ناگوار بود ما راه خود را دور کردیم، حسین را ندیدیم. در منظر بعدی کسانی را دیدیم که مترسد بودن به حسین ملحق بشن، عاقبت گفتیم باید این خبر را به حسین برسانیم. ما خودمون که مستقیما نرساندیم، کسانی که در صدد الحاق و لحوق به حسینن این خبر را بگیرن، علایا خبر را بالواسطه به حسین رساندیم. در یکی از منازل یه وقت تا این خبر را به حسین دادن، میگن گونه های حسین پر از اشک شد، فرمود انا لله و انا الیه راجعون. اون دو نفر ابتداءن خواستن این گزارش را سری به حسین بگویند. حسین علیه السلام فرمود من چیزی از اصحاب خودم مخفی نمی کنم، علنی بگویید تا خبر شهادت مسلم ابن عقیل را شنید. یه وقت گونه های حسین پر از اشک شد، فرزندان مسلم را طلبید، فرزندان مسلم فرزندان خواهر خود امام حسینم بودند، روی زانوهای خودش نشون، دست نوازش به سر صورت فرزندان مسلم کشید. یکی از فرزندان مسلم گفت حسین دایی جوری ما را نوازش می کنی که گویا پدر ما شهید شده. حسین علیه السلام فرمود اگر باباتون شهید شده من باباتون نوازش کرد، تسلیت داد، اونها را تکریم کرد، دعوت به آرامش کرد. اما دلها به سوزه برای خود جردانه حسین، اون زمانی که اسلم صاحب حسین با یال خونین با زین واژگون آمد. دردانه حسین این جمله معروفش این بود: یا جواد علی، ای اسب خوب بابام، نمیگم بابام شهید شده یا نشده، شهادتش برای من مسجل و قطعیه، اما زمانی که بابا میرفت میدان تشنلب بود، هر سوقی علی ام قتل اجسانا، آیا بابام سیراب شد یا با لب تشنه شهید شد؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.